این بحث... مرتبه بالاتر پایین تر
نه 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 این مرتبه پایین تریه، این شروعشه. و همینطور که جسم از دوتا سلول که شروع میشه و شروع میشه تقسیم شدن، دوتا چهارتا میشه، چهارتا شونزهتا میشه و میره جلو، و از جلو تا میره کم کم تمایز ها حاصل میشه و این داره جسمش کامل میشه، این روح هم از همون ابتدا کلید میخوره روح انسانی. هرچی جلوتر میشه، به تبعی یکی از فضلا و شاید آیه حاجی کاظمی بودن یه موقعی با هم گفتگو میکردیم، گفتم پس بگیم هرچی جلوتر میره روحش انسان تر میشه، گفتم دقیقاً یعنی کامل تر میشه، ولی از اول روحش انسانیه.
یه جورایی شاید به جای اینکه بگیم وارد دروازه انسان شدن میشه، باید بگیم وارد دالان انسان شدن میشه.
دقیقاً آیه حاجی
که کم کم این حرکت به سمت انسان شدنه محقق بشه.
دقیقاً، یعنی این دالان رو یه خط در نظر نگیرید، شما دالان رو و این دروازه رو، یه ابتدا داره یه انتها داره، این از اون موقع که وارد میشه یعنی وارد حیات انسانی شده. البته تا میاد این دروازه رو رد کنه یه کمی طول میکشه که همون ولوج روحه، که وقتی به اون انتهاش میرسه که ولوج روحه، این در حقیقت روح کامل انسانیه. اینکه نفخت و فیه من روحی که در قرآن کریم حضرت حق میفرمان، این نفخه روح کامله. قبلش این نیست که روح نداره، و از آیات هم استفاده نمیشه که روح نداره، و در نص روایات ما هست که روح داره، که حالا انشاءالله خدمتون توضیح خواهم داد. علاوه بر اینکه آیات ما هم نشون میده آی دکتر که روح داره، روح انسان، حتی آیات قرآن نشون میده که روح انسانی قبل از این ولوج روح، نفخت و فیه من روحیم، و از همون ابتدا و حتی حالت نطفه ای، علقه ای، مزقه ای، یه تیگه گوش نیست آی دکتر، علقه خلاصه جنینی در رحم مادر که انسانه، مثل علقه در رحم گربه مادر نیست، فرق میکنه. یه انسانه، مرتبه وجود انسانه، دقتون چه عرض میکنم، و اون حیوانه، گرچه همون حیوانم محترمه و ما حق کشتن نداریم، حتی حیوانای کسی بی جهت بکشه مسئوله باید پاسخگو باشه. در روایتم داریم روز قیامت یک کسی وارد جهنم میشه به خاطر که گربه ای رو اذیت کرده و به قطره سوده. این نص روایت ماست آی دکتر، این در مسائل فقهی ما هست. اگه کسی برای تفریح بره سفر، که تو این سفرش میره که شکار بکنه، تفریح کنه، یه موقع میره شکار کنه، ماهیگیری کنه، ارتضاع کنه، بیاره بفروشه، اینو خدای سبحان اجازه داده. حالا چرا اینم اجازه داده میشه روش صحبت کنیم، اینو خدای سبحان اجازه داده. اما یه که نه، میره که شکار کنه، به قول بچه ها بره که حال کنه با ماهیگیری، حال کنه مثلا هوسانه، بره مثلا یه شکار بره، گفتن سفرش معصیت های دکتر، و گفتن تو این سفر نمازشو باید تمام بخونه. اینطوری حتی نسبت به حیوان، حتی نسبت به قرقاول، نسبت به کبوتر، نسبت به ماهی، چی طور میشه نسبت به یه وجودی که مرتبه از وجود انسانه، نه های دکتر منشأ انسانه، نه ها، مرتبه از وجود انسانه، کلید خورده انسانه. داشت که انشاءالله توضیح خواهم داد کلام الله.
خیلی خوب، برخی از جنبش های ضد اسقاط و قتل جنین رو این تاکید میکنن که اصلا اون جنینی که از بین میره، وقتی مشاهدش میکنین، حس این که این انسان هستش دست میده. البته شاید تو سن مختلف متفاوت باشه. این حالت جنین ها در سن مختلف و اینکه چقدر شباهت به انسان داره رو میشه برای اون توضیح بدید؟
بله، ببینید واقعا جالب هستش، این تصورات ذهنی ما تو سطح اجتماع خیلی متفاوت هست با چیزی که ما تو علم داریم میبینیم. جنین لقاح تقریبا 12 الی 24 ساعت بعد از نزدیکی صورت میگیره، و این جنین حرکت میکنه به سمت حفره رحمی و توی حفره رحمی جایگزین میشه و رشد میکنه. تقریبا ما 3 بعد از لقاح جنین حدود کمتر از 1 سانتی متر داریم که رنگ قرمز رنگ و بسیار پرخون هستش. بعد از 4 جوانه های اندامی از اطراف بدن جنین در انتهای 4 بعد از لقاح شروع میکنه به رشد کردن. قلب جنین تو این زمان تشکیل میشه. میدونید که ما 8 اول بعد از لقاح رو میگیم رویانی، یعنی زمان تشکیل چیزهای جدید، یعنی قلب وجود نداره تشکیل میشه، کبد وجود نداره تشکیل میشه، سیستم
اندازه‌ای ارگانوژنز بهش میگیم.
بله، ارگانوژنز بهش
میگیم. مگر دکتر این تشکیل قلب گاهی تو بعضی جنین بعد از اینو محقق بشه و قبلا
یه بازه داره، یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم در 4-7 روزی حتما برای همه جنین ها هستش، یه بازه‌ای توی این زمینه هستش. در مثلا 4 هفته بعد از لقاح اندام‌ها شروع می‌کنن شکل گرفتن، 6 هفته بعد از لقاح صورت جنین تقریبا شکل گرفته، چشم‌ها شکل گرفتن، اندام‌ها رو شما می‌تونید تشخیص بدید. انگشت‌ها حتی تا مرحله انگشت‌ها شکل گرفتن و در 6 هفتگی بعد از لقاح، همونطور که عرض کردم خدمتتون، میگم جنین انسان از جنین بقیه موجودات قابل افتراق هست. یعنی شما متوجه میشید که این جنین انسانه،
ظاهرش
قابل. خب این شاید مثلا نظر مباحث ما خیلی مهم باشه. توی 8 هفتگی بعد از لقاح ارگانوژنز و مرحله رویانی تمام شده و انگار ما یه انسان مینیاتوری داریم که حرکات ارادی داره، احساسات داره و میتونه حالا این مباحث رو درک بکنه.
پایان 2 ماهگی آید.
در پایان 2 ماهگی هستش. حالا مقالات در مورد حرکات چی میگن ها جوا؟ ما از سال 1970 که دستگاه‌های سونوگرافی حالا وارد بحث بررسی جنین شدن، خب یعنی اون تصور ما نسبت به حرکات جنین که تا قبل از این فقط توسط مادر احساس میشد، یعنی جنین باید پاش فشار میداد به دیواره رحم تا مادر احساس میکرد این حرکت وجود داره. از سال 1970 مقالاتی اومد که این رو نقض کرد، گفتن که این زمان زودتر هستش. یعنی ما مقالات متعددی داریم که دوستان میتونن تو پایگاه های مختلف سرچ کنن، ریویو آرتیکل های متعدد داریم، یعنی مطلبی هستش که تایید شده که زمان اولین حرکت جنین 7 هفتگی الی 8 هفتگی هستش.
عجب. خود مادر که احساس میکنه حرکت رو؟
همون 4 ماهگی هستش. یعنی مادر تقریبا از 16 هفته بعد از لقاح از اون به بعد دیگه.
قبلش چرا احساس نمیکنه؟
خب جنین کوچیک هستش تو اون زمان. یعنی اون زوری که جنین بخواد مادر رو تکون بده و
متوجهش کنه رو نداره.
این زمان اتفاقا بعد توی بعضی مواقع ممکنه زودتر هم احساس بکنه حرکات ریزی، ولی اون چیزی که مطمئن میشه مادر که جنین حرکت داره معمولا تو 4 ماهگی هست.
اگه اینطور باشه، حالا علاوه بر این که خود این اسقاط جنین واسه کسی که حالا بعدش اون جنین رو میبینه خیلی دردناک هستش، جدا از این در مورد بحث زمان ولوج روح هم احتمالا ما باید بحثای متعدد اینجا مطرح شده.
اینجا خیلی میگم بحثا خیلی چالنجینگ هستش و ما باید یکی از اماراتی که مطرح کردن برای ولوج روح همین بحث حرکت جنین هستش.
درست.
شاید حاج آقا حالا بهتر تو این زمینه تخصص داشته باشن ورود کنن، اما ما چیزی که بر اساس مقالات پزشکی داریم میبینیم و چیزی که مشاهدات خودمون هستش
بند.
توی 7 الی 8 هفتگی میفرمایند که زمان اولین حرکات جنین به صورتی هست که سرش رو به اطراف خم میکنه.
عجب.
و سرش رو به پایین خم میکنه، حرکات کرمانند از خودش نشون میده و خودش داره این کارو میکنه. اینجوری نیست که مادر بچرخه اینم حرکت بکنه از این ور رحم بیفته اون ور رحم، خودش.
عجب.
اندامش رو خم و راست میکنه و شروعش از 7 الی 8 هفتگی است.
یعنی الزاما نسبت به محرک بیرونی نیستش واکنشش،
بدون محرک. یعنی جنین پروب ثابت هست، پروب سونوگرافی، مادر ثابت هستش، جنین خودش در حال حرکت هست. حتی در مورد محرک های احساسی میگن جنین از 7 الی 8 هفتگی، جالبه این دوتا با هم دیگه منطبقن، هم احساس هم حرکت. 7 الی 8 هفتگی محرک دردناک رو در سر و صورت خودش لمس میکنه تو ناحیه پریورال و خودش کنار میکشه اتفاقا. یعنی شما یه سوزن اگر به جنین بزنید، جنین سرش رو از سوزن بعد از احساس درد دور میکنه و خیلی مسئله نیستش که ما
تو همون 2 ماهگی های دکتر
توی بله
در احساس درد داره جنین 2 ماهه.
بسیار خوب. خب برگردیم به این که قبل از ولوج روح آیا جنین انسان هست یا نه، که حالا در نگاه فقهی گفته میشه ولوج روح، در نگاه اخلاق پزشکی دمیده شدن روح از این اصطلاحات استفاده میشه. حاجا کسی که جنینی که قبل از ولوج روح سن داره، این آیا انسان هست یا نه که فرمودید انسان هست، دلایلش چی هستش؟ یه اشاره به برخی از دلایلش بفرمایید ممنون میشم.
ببینید دلایلش مفصله، لیکن چون گفتید فرصت کمه من چند طور اشاره میکنم، ان شاء الله توی برنامه اینو مفصلش، چون خیلی بحث مهمیه بهش خواهیم پرداخت. علامه جعفر رضوان الله تعالی علیه تو رساله فقهیشون به این موضوع پرداختن و اونجا بحث حرمت قتل جنین و سقط جنین رو که دارن اسقاط جنین رو مطرح میفرمان، یکی از ادله ای رو که بهش استناد میکنن برای اینکه از قبل از ورود روح و از همون ابتدا که نطفه تشکیل میشه او انسانه و مرتبه از وجود و روح انسانی در او هست، یکی از ادلهشون وجوب دیه برای اوست. اینکه دیه داره. قتل جنین در مرحله نطفه 20 دینار 20 مثقال طلا دیهشه. دقت می‌کنید؟ در حالت علقه 40 مثقال طلا دیهشه. دیه داره و همینطور میاد بالا.
دیه داشتن چه دلیلی بر انسان بودنه؟
دیه در واژه عرب و در لغت عرب ایشون میفرمان اختصاص داره به جنایت بر انسان، حالا یا نفسش، جانش، یا بر عضوش، اختصاص داره به انسان. کسی اگه مثلا اسب کسی رو مثلا بکشه فرض کنید، یا تصادف بزنه بهش و بمیره، مثلا چه خونه‌شو خراب کنه، ماشینشو خراب کنه، این ضمان مالی داره، ولی دیه نمیگن دیه اسب، نمیگن دیه خانه، نمیگن دیه اون زمان مالی رو بایدن پرداخت کنه. اما دیه وقتی به کار برده میشه مال وقتی که جنایت بر انسان وارد شده. تا بنده خودم لغت رفتم مراجعه کردم، دیدم همینطور که علامه میفرماد
درست
خونبهای انسانه، حالا یا بر نفسش یا بر جانش. لذا این که از مرحله اول و نطفگی دارای دیه است، و البته هرچی میاد بالا دیهش بیشتر میشه، و از ابتدا دیهش به اندازه انسان کامل نیست، از 20 دینار شروع میشه، 40 دینار، 60 دینار، 80 دینار، 100 دینار، و بعد میشه دیه کامله. اما قبلش هم باز دیه است، و گفته شد که دیه فقط اختصاص به آسیب و جنایت بر انسان داره.
یه دلیلی که مورث بودن هم اشاره فرموده بودی، اونم دلیله.
بله اینم دلیله. ببینید هیچ موجودی تو هستی امکانی و ممکن از موجودات ممکن وجود ارث نمیگذاره. گربه ارث نمیگذاره، سگ ارث نمیگذاره، جمادات ارث نمیگذارن. تنها موجودی که ارث میگذاره انسانه. و این که نطفه، علقه، مزقه که همش قبل از ولوج روح و روح کامله، این دیه داره و دیهش به ارث گذاشته میشه. پدر مادرش ارث میبرن، پدر مادر نداشته باشه یا تو قتلش مشارکت داشته باشه به طبقه بعد میرسه، و اگه اون طبقات هم نداشته باشه در بیت المال قرار داشته. اینم نشون میده که مورثه. دقتون آیا حاجی کاظم؟ بله. علاوه بر این
در شلام معصوم هم چیزی
بله داریم بله که بله
اینو به روشنی برسونیم.
بله در آیت قرآن هم داریم. بله. چون گفتید وقت کمه، من فقط یه روایتو بخونم و انشاءالله تو نشست بعدی میتونیم این مسئله که خیلی مسئله مهمی صحبت کنیم. روایت صحیح اسحاق ابن عمار رو علامه بهش تمسک می‌فرماد که در من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 171 حدیث 5394.
بله
اسحاق ابن عمار میگه قلت لابی الحسن الکاظم علیه السلام المرأة تخاف الحبل. به حضرت عرض میکنه که خانم میترسه که حامل شده باشه و حامل بشه. فتشرب الدواء، بعد این داروی رو میخوره. فتولق مافی بطنها، بعد میاندازه اون چیزی که در بطنشه، یعنی هنوز مطمئن نیست حامل است، این همون هفته های اوله، همون میترسه حامل شده باشه، داروی میخوره. فتولق مافی بطنها، قال علیه السلام لا، حضرت نه حرامه، نمیشه این کارو بکنه. فقلت انما هو نطفتون. اسحاق ابن عمار همین ذهنیتی که از کدام ذهنیت عوامی که از این شما همین ذهنیت داشته، میگه من گفتم که این انما هو نطفه، تو این فقط و فقط یه نطفه است، مثلا که یه نطفه است، یه علقه است، این که چیزی نیست، مثلا اینطوری میخواد بگه. فقال علیه السلام ان اول ما یخلق نطفه تو، اولین مرتبه وجودی که خلق میشه نطفه است، و این اول مرتبه وجودی که خلق میشه نطفه است، مرتبه وجود انسان مراده. چرا یا چه کازم؟
چرا؟
برای این که چون بعضی میگن که یعنی منشأ وجود انسانیست مثلا. حضرت اینا نمیخواد بگه. اگه اینا بخوان بگن منشأ وجودی انسان قبل از این که نطفه لقاح یافته باشد، اون تخمکه و اسپرمیز که اون تخمکه که هنوز لقاح نیافته است، اونو خودش قبل از این خلق کرده، اون به تعبیر بنده بخوام بگم اول تره، اونا باید میگفتن اول تره. حتی اونم نیست، چون قبل از نطفه و اون تخمک باز اون مواد غذایی که خورده شده و تبدیل شده به این تخمک توی اون جنینه، این دختر خانم تو رحم مادرش، اون اول ما یخلق میره اونجا، اون غذاهه که منشأه، بلکه اونم تازه اول نه، برید عقب تر، اون خاک و اون سی او دو و اون آبی که از غذاها و تغذیه‌ای که و همینه که قرآن سبحان میفرماد ما انسان رو از خاک آفریدیم، اونجا منشأه اول ما یخلق. اگه منظور منشأه وجود انسانی باشه، باید حضرت میفرمودن میشد اون دستور که اینجا این وسط هاست، این اول ما یخلق،
یعنی نقطه شروعی ما اینجا داریم که نقطه شروع ابتدای
منشأ انسانی نیست.
این نقطه شروع باید بگیم که اینکه حضرت میفرماند اول ما خلق الله، باید بگیم این چه نقطه ایه، چاره ای نداریم این که بگیم نقطه شروع انسان شدنه.
بله.
این درسته این
استدلال؟ بله. این اول ما یخلق نطفتون، این تصریح و نص کلام معصومه، به اضافه این که ما روایت های دیگه هم داریم، آیات قرآن هم حتی داریم که حالا انشالله میشه تو بحث بعدی بشه انشالله برسیم.
بسیار عالی، دستتون درد نکنه. تشکر میکنم از حضور کارشناسان محترم، دوستان عزیز که لطف کردن و در بحث شرکت کردن و شنوندگان بزرگواری که وقت گذاشتن و بحث ما رو شنیدن. برنامه نوای جوانی رو در خدمتون بودیم با موضوع هستی شناسی جنین. امیدوارم که هر کدوم از ما قدمی برای حفاظت از جان جنین ها بتونیم برداریم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با عشق و جنون هم شمع شب بی سهرم از خواب نبود خبرم رسوای زمان منم دیوان منم رسوای زمان منم دیوان سمان تو می لرزد به زیر پای من مه و ستارگان تو می سوزد به ناله های من رسوای زمان منم دیوان منم رسوای زمان منم دیوان منم
همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی هستیم تا ساعت 14 و در این لحظه دعوت میکنم برنامه روی ماه پیامبر رو بشنوید با موضوع تحلیل فرازهای صلوات شعبانیه خشوع و خضوع در برابر خداوند.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
و هذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
در ادامه این صلوات شعبانی امام سجاد می فهمند که الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله ید ابو في صيامه و قيامه في لياليه و ايامه بخوعا لك في اكرامه و اعظامه الى محل حمامه. یعنی خدایا این ماه شعبان ماهی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعبشون، شیوه و عادتشون این بود که در مورد صیام و قیام این ماه در شبها و روزهاش اقدام بکنند و این اقدامشون به خاطر بخوع نسبت به تو بود، خضوع و تواضع و کرنش حضرت در پیشگاه تو بود و به جهت اکرام و اعظام این ماه گرامی داشت و بزرگ داشت این ماه بود تا زمان فوتشون و رحلتشون این دعب و سیره رو داشتن. خب این صحبت از شیوه پیامبر اکرم هست. ما اگر دنبال سنت نبوی هستیم خب یه بخشش همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چه شیوه و عادتی داشتن، چون ایشون که بر اساس تمایلات انسانی صرف که تصمیم نمی گرفتن راجع به شیوه ها و عادت هاشون، بلکه بر اساس اون چیزی که وحی الهی بود و به قلب شریفشون الهام میشد و بر اساس مبنای صحیح بود اون بزرگوار تصمیم گرفتن. خب ببینید پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در این ماه شریف شعبان چطور برخورد میکردن. این صلوات داره شیوه پیامبر رو بیان میفرماد که ایشون تا زمانی که از دنیا رفتن، محل حمامه یعنی زمان فرارسیدن فوت اون بزرگوار، شیوهشون این بوده که مدام نسبت به صیام و قیام این ماه اقدام میکردن. صیام یعنی روزداری، قیام یعنی شب رو به عبادت طی کردن و سپری کردن. یعنی شیوه پیامبر، الگوی رفتاری پیامبر در این ماه این بوده که نسبت به روزه این ماه عنایت تام داشتن. و خیلی جالبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همیشه دو ماه شعبان و ماه مبارک رمضان رو پشت سر هم روزه میگرفتن. یعنی روزه ماه شعبان جزء سیره ها و سنت های مشهور و معروف پیامبر اکرم هست و این دو ماه رو پیاپی روزه می گرفتن و فرمودن که اینها کفاره است، انسان رو پاک میکنه و خوشا به حال اونهایی که توانایی جسمی دارن و همت و عزم و ایمان دارن که این ماه رو کامل روزه بگیرن. اینقدر توصیه شده و سفارش شده برای روزه ماه شعبان که عجیبه.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
به ساعت 11 رسیدیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و نوبت میرسه به پخش برنامه آوای قانون با موضوع جایگاه توبه در قانون جزای ایران.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من
کاری کردم به خاطر خدا، دیدم
میونه خانمم هزار و صد تا